از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
بود. کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفته ایم. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفا تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شما میتونید در پیام رسان بله از طریق شماره تلفنی که خدمتون عرض میکنم با ما در ارتباط باشید. اگر نظری در مورد برنامه دارید، ما میبینیم، میشنویم، استفاده میکنیم برای بهتر شدن برنامه. 0920-162-75-88 در پیام رسان بله. و اما موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفتیم، محققان دانشگاه تربیت مدرس روشی را برای احیای مراتب بعد از آتش سوزی ارائه کردند. در خصوص خبری که براتون خوندم گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر ارفانزاده، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و مجری این طرح. آقای دکتر ارفانزاده سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
سلام، خسته نباشید، وقت شما هم بخیر.
ممنون و متشکرم. در مورد طرحتون خواهش میکنم توضیحات بیشتری برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم هر ساله به خصوص در فصول گرم سال مساحت‌های زیادی از مراتع تومه حرق و آتش‌سوزی میشن.
بله.
من به عنوان مثال از سال 1390 تا 1400
بله.
در حدود 228,000 هکتار از جنگل ها و مراتع کشور ما تومه حریق شده.
متاسفانه
مراتع 125,000 هکتار میشه. بنابراین ما اکولوژیست ها و ما مرتع داران همیشه به این فکر هستیم که حالا این مرتع همون که آتش گرفته، پوششش کاملا نابود شده، چه کار کنیم که بتونیم اینو احیا کنیم. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که از پتانسیل خود مرتع استفاده کنیم در احیاش. بله، آتش سوزی ما با آتش سوزی کنترل شده ای که خودمون انجام دادیم، خواستیم ببینیم که بانک بذر خاک چجوری میشه ازش استفاده کرد و چه تغییری میکنه بعد از آتش سوزی و اصلا میشه از بانک بذر خاک استفاده کرد یا نه. خاک ما که مجموعه از مواد زنده و غیر زنده هستش و فن و فلور زیادی در خودش داره، باکتری، قاش و غیرتش، بعد از خیان هم در داخل زیاد داره.
ملی.
این بزرگ دنبال فرصتی میگردن که سبز بشن جوانه بزنن. در برخی از جاها ممکنه بتونیم از بزرگ زنده خاک در احیای مراتب بعد از آتش سوزی استفاده نماییم.
این بذرها موقع آتش سوزی آسیب نمیبینن آقای دکتر؟
در نقاطی که ما گیاهان بوته‌ای و درختی داریم،
بله،
قبل از آتش سوزی هر پایه این گیاهان کمک میکنه که بذور سایر گیاهان علفی و کوچکتر از خودشون در زیرشون تجمع پیدا کنن، کمک میکنه به حفظ رطوبت، کمک میکنه به رشد سایر گیاهان. اما بعد از آتش سوزی متاسفانه اگر در مقطع ما این گیاهان بوته‌ای رو داشته باشیم، به علت اینکه حرارت بیشتری، شدت بیشتر از آتش را ایجاد میکنن، آسیب جدی به بذور زیرشون میزنن. به بعد دیگر اول مواظب این گونه بوته‌ای در مقطع باشیم چون خیلی لازم و ضروری و مفید هستن. دو، مواظب باشیم که اگر مقطعمون آتش گرفت، اینها آسیب جدی‌تری به مقطع خواهند زد و به خصوص بذور زیرش رو بیشتر آسیب خواهند دید به خاطر حرارت بیشتر. اما بیرون از این بوته‌ها که حرارت کمتر گیاهان علفی ایجاد میکنن، این حرارت کمتر حتی کمکی میکنه به بذور داخل خاک که خوابشون شکسته بشود. به عبارت دیگر بعد از آتش‌سوزی اگر دام وارد مطرح نشه، حفظ بشه، بهره برداری نشه، به خود مطرح فرصت داده بشود و در کنارش ما یک مقداری هم بارندگی داشته باشیم، مراتع ما بعد از آتش‌سوزی احیا خواهند شد با کمک خودشون با هزینه بسیار کم و جزئی.
بسیار هم عالی. چند وقت این طرح شروع به اجراش کردین آقای دکتر؟
ما حدوداً 2 سال هستش که شروع کردیم. فاز اولش هم تموم شده، دانشجویان زیادی دخیل شدن، کارشون مقالات مختلفی چاپ شده. میتونم به بومشناسی بانک بذر خاک انتشارات دانشگاه تهران مدرس هستش باز مراجعه کنم، کسانی که علاقه‌مند هستن، و مقالاتی که در واقع منتشر شده که با سرچ میشه بهش رسید. و این فاز برن، این مطالعات رو ادامه میده در فازهای مختلف. ما فعلا به صورت کنترل شده و آتش تجویز شده این کار انجام دادیم و میتونیم در عرصه‌های طبیعی و جایی که آتش غیر کنترل شده اتفاق میفته هم یواش یواش رو تجویز کنیم و مطالعات خودمون رو انجام بدیم.
بله، این طرح برای اولین بار در کشور ما داره اجرا میشه یا اینکه
در دقیقاً برای اولین بار، و شاید بتونم بگم که برای اولین بار در جهان هم تأثیر افراد مختلف گیاهان چوبی بعد از اینکه آتش میگن بر روی بانک بذر خاک و البته سایر ویژگی‌های فیزیک و شیمیایی خاک و بیولوژی خاک کار شده.
و آقای دکتر حمایت هم شدید به لحاظ مالی؟
اولا خود دانشگاه تهران مدرس یکم صندوق پژوهشگران جوان بود.
الان درخواستی ندارید از مسئولین؟
نتایج ما رو لحاظ بکنن و کمک کنن در احیای مراتع بعد از آتش‌سوزی با کمک و توجه به پتانسیل خود مراتع کمک کنن، هشدار بدن، آموزش بدن مردم بومی رو. فقط با یک قرق کوچولو و یک استفاده کمتر در طول 1-2 سال از مرتبه بشه خودش رو میتونه بازسازی بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عرفان‌زاده. امیدوارم همیشه موفق و سرفراز باشید.
ممنونم، آرزوی سلامتی براتون دارم و همکاران محترم.
ممنون و متشکرم. درود بر شما. خداحافظتون.
نمایی های فکری بسیار بالا و نمایی انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این جوان ها اعتماد بشه، به این جوان ها فرصت داده بشه.
از وقت عمل کرده و ارهای مجربه ها رو تکمیل و شرکت دانش بنیان رو حمایت بکنیم
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رایی که رفته ایم. سال 1399 پنجشنبه 22 آبان بود که به آقای دکتر روح‌الله احمدی گفتگو کردیم در برنامه رایی که رفته ایم. آقای دکتر احمدی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی علم و صنعت ایران هستند و موضوع صحبتمون در مورد ساخت دستگاه تبدیل رطوبت هوا به آب بود. مجددا تماس گرفتیم خدمتشون. ضمن عرض سلام و وقت بخیر جناب دکتر، بفرمایید که حال احوال چه خبر و به کجا رسیده طرحتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانی که صدای برنده رو میشنوند. ما خب اون زمانی که با شما صحبت کردیم رونمایی کردیم از دستگاهی که کاملا تست های عملیاتی انجام شده بود در بندر عباس و با یک شرکتی هم مذاکره شده بود که در تولید انبوه به ما کمک بکنن. الان تقریبا پروژه متوقف شده.
چرا؟
کسایی که میتونستن حمایت بکنن نظرشون این بود که به سمت حمایت از فناوری هایی برن که تولید انبوه آب میکنن، مثل آبشین کن توی بندر عباس و چابهار الان داره برای تامین آب فلات مرکزی ران شده و دارن حمایت میکنن از اونها. ولی خب این روشی که ما پیش گرفته بودیم کاربرد خاص خودش رو داره، ولی خب نتونستیم تا الان متقاعد بکنیم.
خب مثلا اگر اهالی روستایی بیان درخواست بدن میگن مثلا ما یه تعداد دستگاه میخوایم به خاطر اینکه مشکل آب داریم، از نظر اقتصادی میصرفه برای شما یا برای اون کشاورز که این اتفاق بیفته که شما تولید کنید براشون، یا اینکه نه حتما بعد در حد تولیدات انبوه باشه؟
ببینید داستانش از اینجا شروع شد که یک بررسی جامعی کردیم روستاهایی که آب نداشتن برای شرب. اینا خب به صورت تانکری بهشون آب میرسید و اکثرا نزدیک حتی ساحل‌های خلیج فارس، مکران و اینها هستن، ولی خب اونجا دسترسی آب شربشون نبود، ولی خب رطوبت خوبی اون اطراف سواحل وجود داشت و به این نتیجه رسیدیم که میتونیم این دستگاه‌ها رو در اختیار خانواده‌ها قرار بدیم. و برآوردمون هم این بود که برای یک خانواده یه دستگاهی در حد همین آب سردکن‌هایی که توی ادارات دیده میشه ساخته بشه، بتونه 40 تا 50 لیتر در روز با همون رطوبتی که اطراف همون خونه ها و منازل و اینها تو روستاها هستش بتونه تأمین بکنه. و این رو ساختیم و توی بندر عباس هم مستقر کردیم و تست کردیم، دیدیم جواب میده. این کمک میکنه برای اینکه در محل هر منزل و یا حتی به صورت یه مقدار بزرگتر در روستا ما این رو داشته باشیم و آب شربشون رو تأمین بکنه بدون اینکه دیگه دغدغه آوردن تانکر و این جور چیزا رو داشته باشن. خیلی راحت این آب تأمین میشد و مزایای اقتصادی و اینها هم داره دیگه. و حتی تأمین انرژیش رو ما گفتیم این مناطق تابش خوبی داره، به صورت انرژی خورشیدی تأمین انرژی بشه و با یک سیکل تبرید میشه این کار رو انجام داد. در ادامه حتی ما این پروژه رو انجام دادیم که میزان تولید آب رو با انرژی کمتر میشه انجام داد، که خلل و فرج دارن و حبس میکنن بخارات رو و اونجا با یک مقدار تبرید خیلی کم میشه اونها رو گیر انداخت و چگال کرد و به آب تبدیل کرد. این هم انجام شد، ولی خب به هر حال نیازمند این هستش که خب این مناطق کم برخوردار هستن و شاید نتونن خزینه رو تامین بکنن. باید ما از قبل سودی که دولت میبره، چون دیگه نه تانکر آبی باید جابجا بکنه، تامین آبی نباید انجام بده، همین خود به خود در واقع این رو بیاد در قالب تسهیلاتی که به اینها میده تامین بکنن و به این صورت توسعه پیدا کنه.
آقای دکتر، بعد درصد خاصی از رطوبت توی هوا وجود داشته باشه که مثلا دستگاه شما کار بکنه؟
بسته به این که تو چه منطقه هستید بازدهیش و راندمان دستگاه مسلماً فرق میکنه. هر جایی که رطوبت بیشتری داشته باشیم خب تولید آب بیشتری هم خواهیم داشت، ولی ما تا فاصله‌ای که از لبه ساحل جزیره مکران و اینها یعنی لبه خلیج فارس و دریا عمان داشتیم یه برآوردی هلوش مثلا حتی 40-50 کیلومتر فاصله بگیریم باز در خیلی، ولی خشک و مسلماً نه، باید حتما رطوبتی باشه. مناطق جنگلی کنار ساحل و برای جزایر هم اونجا خیلی خوب جواب میده.
خیلی ممنونم جناب دکتر رولا احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم صنعت ایران، در خصوص ساخت دستگاه تبدیل رطوبت هوا به آب.
خب امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
جان من گفتمت جان من و جان تو، کافرم گر شوم کافر ایمان تو، کاش که دل بشکند گر شکرد عهد دوست، باش که تا سر دهم بر سر پیمان تو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خواهیم.
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
شکوه حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، حمید محمد رضایی 1 مهر ماه سال 1350 در شهر شال از توابع استان قزوین به دنیا آمد. پدرش منصور کشاورز و مادرش پری نام داشت. سال 1368 ازدواج کرد و دارای 2 پسر و 1 دختر بود. عضو رسمی سپاه پاسداران بود. ضمن حضور در عملیات‌های مختلف در طول دفاع مقدس، شهریور سال 1390 برای مقابله با گروهک تروریستی پژاک به منطقه غربی اعزام شد.
اینقدر واستیم یا اینکه دشمن عرب نشینی کنه یا اینکه چی؟ دشمن بیا چی؟ عروی ما رد شه، یعنی کسی حق عرب نشینی در مقابل دشمن نداره. همه شما قطعا داوطلبانه با اختیار پذیرفتی در اومدی تو عضو گردان امام حسین علیه السلام شدی. بریم امیدم چرا اسمشا گذاشتن امام حسین؟
ما هم باید تا آخر بگیم که ما از ارزش های انقلاب باید تا آخر نتیجه خودمون محافظ به هدف اصلی اینه. من باید اینقدر سریع اینقدر باید بیان مستقر کنم در موقع دشمن بیشتر. هدف از این کار این بود.
اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
خدا پشت فنایتون باشه، با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما. بله این خریده حضرت علی روز بخواهی ها انشاءالله انشاءالله.
شکوه حماسه. با آغاز بحران سوریه در سال 1391 به عنوان مستشار نظامی و مدافع حرم عازم سوریه شد. در سال 1393 با سمت مسئول عملیات تیپ 82 صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه و شریف استان قزوین و با درجه سرهنگ تمامی بازنشسته شد، اما مجدداً سال 1394 و داوطلبانه عازم سوریه شده و سرانجام 24 اردیبهشت ماه سال 1394 در درگیری با تکفیری های داعش
در سوریه مفقود الاثر گردید. جانباز شهید علی محمد رضایی شهریور 1345 در شهر شال متولد شد و در سال 1363 در عملیات شناسایی در منطقه مریوان یک پای خود را از دست داد و به درجه رفیع جانبازی نائل شد. او مجدد به همراه برادر خود حاج حمید محمد رضایی که آن زمان نوجوانی 14 ساله بود به جبهه رفت و در دی ماه سال 1365 در عملیات کربلای 4 با وجود جانبازی و داشتن یک پای مصنوعی در جزیره ام الرصاص عراق شهید و مفقود الاثر شد.
آخرین تماس 24 اردیبهشت بود. تقریبا میشه گفت صبح بود. شهادت ماموسه کاظم بود. حتی که آخرین تماس بود انگار یه جورایی حرف میزد و میگفت شما حرف بزنید، برامون دعا کنید، به مادرم بگید حتما برامون دعا کنه. گفتن اگه همین خبری شده، خطری شما رو تهدید میکنه. گفت نه. بعد من چیزم همین حرف بزن، چند روز صداتو نشنیدم، خیلی دلم واسه تنگ شده. گفت شما حرف بزن. انگار که یه جورایی در تنگنا بود، نمیتونست نگو. اون زمان اون لحظه محاصره شده بودن.
درست تو خرداد ماه همون سال، یعنی یک ماه بعد از آخرین تماسی که داشتن، چند نفر از سپاه میان خبر مفقودشون رو اعلام میکنن که ایشون تو محاصره بودن و ارتباطشون کلن قطع میشه با خانواده، با سپاه خود که داشتن ارتباطشون کلن قطع میشه. تا 4 سال ما هیچ خبر نداشتیم که ایشون شهید شده، اسیر شده، تو چه وضعی هستن. این تو این 4 سال این انتظار خیلی سخت بود. ما ترسی نداشتیم که بابا شهید شده. از این بلا تکلیفی، واقعا خانواده که بلا تکلیفه، نمیدونه نه جوان شهید شده نه اسیر، سختش اینه. وگرنه ما که از شهادت هیچ پاکی نداریم، شهادت افتخاره.
اصلا خبر نداشتیم. یعنی شب بگم ما تو خواب میدیدیم که مثلا همسرم خواب میدیدم گفت من برگشتم. بعد بهش میگم همین اسیر بودی؟ گفت نه من اسیر نبودم، همین کنار شما بودم. انتظاری که ندونی عزیزت کجاست، ندونی الان تو خوشی به سر میمه، تو بدیه، تو اذیتش میکنن نمیکنن، غذا میخوره نمیخوره، زمستون میشد میگم الان کجاست، سردش نمیشه، الان خودش رو یه جورایی میپوشونه. موقع غذا خوردن میشد، مخصوصا مادر همسرم چیز میشد میگفتش که مرغ خروس داشتم، خواهی قضیه مرغ خروس دارم.